رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 21 نوامبر است و من میرزا سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یکشنبه 22 نوامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاه کوتاه به سرخط خبرها. در بلژیک سطح بلندترین تعداد حمله تروریستی اعلان شده است. در اوکراین سالگرد دوم یورومایدان را تجلیل می کنند. در ایران حمله به مسجد الاقصی را تمرین کرده اند و آژانس امور می گوید تعداد ازدواج ها در تاجیکستان امسال 20% کم شده است. مشروع خبرها. در بروسل پایتخت بلژیک بلندترین سطح بانگ اضطراب امنیتی تهدید ناگزیر جاری شده است. سروزیر بلژیک شارل میشل گفت که سبب دست زدن به چنین سطح بی‌سابقه تدابیر امنیتی معلومات خیلی دقیق درباره هم خطر حمله مانند به حمله پاریس بود. در حمله روز 13 نوامبر در پایتخت فرانسه که مسئولیتش را سازمان دولت اسلامی بر عهده گرفت 130 نفر کشته شدند. مترو و شبکه‌های راه آهنی نزد شهری بروسل بسته شده، بازی‌های فوتبال در این شهر لغو شده اند. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. روز 21 نوامبر در سراسر اوکراین روز شرف و آزادی را تجلیل کردند. این عید با سالگرد دوم آغاز اعتراض های معروف به یورومایدان که با سقوط حکومت روبا مسکوی پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ منجر شد بخشیده شده است. مقامات دولتی، اعتراضگران سابق و مردم عادی در کیف روز 21 نوامبر در پای مجسمه صدگانه شهید جمع شدند. این مجسمه به یاد اعتراضگران است که در درگیری ها با نیروهای امنیتی کشته شدند. اعتراض های یورومایدان در مرکز کیف روز 21 نوامبر سال 2013 در پی از امضای سازشنامه مشارکت با اتحادیه اروپا دست کشیدن یانوکوویچ آغاز شد و ماه فوریه سال 2014 با فرار او به روسیه انجام یافت. سلاح به دستان ناشناس دست کم 14 نفر را از اتوبوس مسافربری در ولایت زابل افغانستان ربوده‌اند. یک مقام ولایت زابل گفت سلاح به دستان شب 20 به 21 نوامبر در شهرهای کابل قندهار 3 اتوبوس را من کرده 14 نفر را که بنا به خبرها از اقلیت قومی هزارههایند ربودند. یک مقام دیگری محلی شماری گروگانها را 20 نفر میگوید. هنوز کسی مسئولیت این عمل را به دوش نگرفته است. هزارها که زبانشان دری ولی مذهبشان شیعه میباشد سالها بود در افغانستان هدف تعقیب قرار دارند. در اول ماه نوامبر جنگیان چند هزاره با شمولی زنان و کودکان را در زابل سر بریدند. قتل آنها منجر به اعتراض هزارها در کابل شد. پلیس اعتراضگران را که از حکومت تامین امنیتشان را طلب داشتند پراکنده کرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از سقوط یک هواپیمای بی‌سرنشین خارجی در نزدیکی شهر شوش در جنوب ایران خبر داد. استاندار خوزستان این خبر را روز 21 نوامبر اعلام کرد ولی نگفت که این هواپیما خود سقوط کرده است و یا سقوطش دادند. قبلا ایران ادعا کرده بود که چند هواپیمای بی‌سرنشین نظارتی آمریکا را سقوط داده است. از جمله مقامات ایران در سال 2011 گفته بودند که یک هواپیمای بی‌سرنشین مربوط به اداره مرکزی جاسوسی آمریکا را به دست آوردند. ایران میگوید بی‌سرنشین‌ها را گرفتارش را نسخه برداری میکند. تهران سال گذشته از آزمایش موفق هواپیمای بی‌سرنشینش که بر اساس یکی از چنین غنیمت‌ها ساخته است خبر داده بود. مطبوعات ایران درباره مشق‌های نظامی گزارش می‌دهد که در آن هزاران نفر از نیروهای نیمه نظامی بسیج عملیات شبیه حمله به مسجد الاقصی شهر بیت المقدس را تمرین کرده‌اند. حدود 120 واحد بسیج که قنات نیمه نظامی سپاه پاسداران انقلاب ایران به شمار می‌رود، روز 20 نوامبر نسخه مسجد را در شهر قم حمله و تصرف کردند. مسجد الاقصی را که بعد مکه و مدینه سیومین مکان مقدس در اسلام نامیده می شود، یهودیان نیز همچون کوه معبد برای خود مقدس می شمارند. این منطقه در هفته های اخیر در پی جاری شدن محدودیت های نوی امنیتی از سوی حکومت اسرائیل در مرکز تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها قرار گرفته است. عکس های نشر شده نشان می دهند که نیروهای بسیج پرچم ایران را بر نسخه مسجد نصب میکنند. دادگاه بلاروس یک مرد 28 ساله را با جرم کشتار و غارتگری به قتل محکوم کرد. این دومین حکم قتل است که دادگاه بلاروس امسال صادر کردند. بلاروس تنها کشور اروپاست که تا حالا از حکم قتل دست نکشیده است. دادگاه شهر هرودنو در غرب بلاروس روز 20 نوامبر ایوان کولیش را در قتل 3 زن تاجر در دو حمله غارتگرانه در سالهای 2013 و 2014 مجرم شناخت. در ماه مارس دادگاه هومل یک مرد را با جرم کشتن یک زن جوان به قتل محکوم کرده بود. و بنابر آمار اجنسی آمار تاجیکستان در 10 ماه اول سال جاری تعداد ازدواج ها در این کشور 20% کاهش یافته است. امسال در تاجیکستان 53000 جفت ازدواج خود را در اداره های عقد نکاح ثبت کردند که نظر به همین دوره سال قبلی قریب 11000 جفت کمتر است.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب
با وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
شنونده عزیزی، مجله خبری شنبه 21 نوامبر از بخش توجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح یک شنبه 22 نوامبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخط گزارش های این نشری مجله. تهدید حمله تروریستی متروی بروسل را بست. وعده دوشنبه به سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد حل مشکلی سعید بندان. خودسانسوری در تاجیکستان بیشتر می شود. ماهی اصل یک جوانی تاجیک در بازداشتگاه ازبکستان و چی زنانی تاجیک را به مهاجرت به روسیه می برد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. روز 21 نوامبر در پایتخت بلژیک از احتمال حمله تروریستی بانگ استراب بلند کردند. به این دلیل در شهر بروسل بلندترین سطح خطر حمله تروریستی اعلان شده. مترو را بستند، بازی های فوتبال را لغو کردند و از ساکنان خواستند حد الامکان از خانه بیرون نروند. این بانگ استراب همگی 8 روز بعد از حمله های خونین است که در پایتخت فرانسه همسایه منجر به هلاکت 130 نفر شد. جزئیات دیگر از همکار ما محمد وفایی رحمت.
در بروسل پایتخت بلژیک بلندترین سطح بانگ استراب امنیتی تهدید ناگزیر جاری شده است. سروزیر بلژیک شارل میشل روز 21 نوامبر اعلان کرد که سبب دست زدن به چنین سطح بی‌سابقه تدابیر امنیتی معلومات خیلی دقیق درباره خطر حمله مانند به حمله پاریس بود. در حمله های روز 13 نوامبر در پایتخت فرانسه که مسئولیتش را سازمان تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، 130 نفر کشته و بیش از 350 تن دیگر مجروح شدند. شارل میشل گفت مقامات ترس دارند که چند نفر با سلاح و مواد ترکنده می توانند در چندی منطقه حمله کنند. مترو و شبکه های راه آهنی نزد شهری بروسل بسته شده، به ساکنان مشورت دادند که از خانه بیرون نبرایند. سروزیر بلژیک گفت ما از مردم دعوت میکنیم که به واهمه دادن نشوند. او وعده داد که مقامات بلژیک تمام تدابیر لازم را میاندیشند. بنا به خبرها، در پی اعلان سطح بلندترین بانگ استراب امنیتی برای تامین امنیت در کوچه های بروسل، نیروهای اضافی پلیس و حتی سربازان ارتش جلب شدند. نهاد مسئول شبکه نقلیات بروسل در بیانیه که روز 21 نوامبر در سامانه‌اش نشر شد گفت بستن مترو یک اقدام پیشگیری کننده بوده با توصیه مرکز بحرانی خدمات عمومی داخلی انجام شده است. بنا به گزارش ها اتوبوس ها در بروسل به طور معمولی حرکت دارند، ولی به ساکنان توصیه دادند که در خانه باشند. تدبیرهای امنیتی در بروسل در پی حمله های تروریستی خونین روز 13 نوامبر در شهر پاریس است. عبدالحمید ابو عود، نفری گمانبر به رهبری حمله های پاریس، شهروندی مراکش تبار بلژیک بود. سلا عبدالسلام، یک نفری دیگری گمانبر در حمله های پاریس که نیز شهروندی بلژیک است، در حالی فرار باقی میماند. بنا به گزارش دیگر، پلیس ترکیه سه جنگی احتمالی سازمان تندروی دولت اسلامی و شمول یک شهروندی بلژیک را که به همدستی با طراحان حمله های خونین پاریس عیبدار می شود دستگیر کرده است. با گفته مقامات، احمد دهمنی که زاده مراکش است، روز 21 نوامبر در یک مهمانسرای پرشکوه در شهر انتالیا دستگیر شد. دو نفر دیگر که بنا به خبرها سوریگیان در نزدیکی این مهمانخانه به دست افتادند. باور می رود که این دو نفر را دولت اسلامی برای کمک به دهمنی برای عبور مرز ترکیه به سوریه فرستاده است. مقامات ترکیه در این هفته 7 مراکشی گمانبر به همکاری با دولت اسلامی را اخراج کرده بودند. دولت اسلامی یک سازمان تندرو است که قسمت های از قلمرو عراق و سوریه را اشغال کرده است. این سازمان مسئولیت حمله های خونین پاریس را به دوش گرفته است. در همین حال با درگذشت یکی از زخمیان حمله های روز 13 نوامبر پاریس، شمار قربانیان آن به 130 نفر رسید. با این حال پلیس فرانسه و جستجوی همدستان آن حمله های تروریستی را ادامه می دهند. تا یک هفته پلیس فرانسه 793 منزل را کافت و کاب و 174 میل سلاح را مصادره کرده است. وزارت امور داخلی گفت همین طور 90 نفر برای بازجویی احضار و 164 نفر تحت حبس خانگی انداخته شدند. روز 13 نوامبر دست کم 9 حملگر مسلح و مرتلب به یک تالار کنسرت، ورزشگاه و بر طربخانه ها در مرکز پاریس حمله کردند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را از اینجا با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. طی 2 روز 19 و 20 نوامبر در شهر دوشنبه با سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا انجمن 17 مطبوعات آسیای مرکزی دایر شد. دنیا میاتوویچ نماینده این سازمان در امور آزادی بیان در این انجمن از وضع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشورهای منطقه از جمله در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. تفصیلات را از خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالله اشرف می شنویم.
در یک همایش منطقوی که سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه تشکیل کرد، وضع آزادی بیان، شرایط کار خبرنگاران در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مطرح شد. دنیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان روز 20 نوامبر در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در ملاقاتش با وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلف وضع آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان را بررسی کرده است.
من در ملاقاتم با وزیر کارهای خارجه اسلف مسئله مسدود کردن تورنماهای اینترنتی را مطرح کردم. دسترسی پر به اطلاعات طریق اینترنت و فعالیت آزاد خبرنگاران در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه بسیار مشکل شده است. در این ملاقات جناب اسلف به من وعده داد که او برای حل این مسئله ها جدا کوشش خواهد کرد.
رسانه‌های خبری محلی و بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان سر چند وقت بدون شرح و توضیح به مدتی گوناگون بسته می‌شوند. مقامات رسماً دست داشتنشان در مسدود کردن سامانه‌ها را رد می‌کنند، اما در اکثریت مواردها رسانه‌های خبری محض در شب و روزی برگزاری عملیات‌های نظامی علیه این یا آن گروه مسدود می‌شوند و ظاهراً مقامات این تصمیم را به دلایل امنیتی روی دست گرفتند. دنیا میاتوویچ میگوید واقعا آزادی بیان و حفظ امنیت کشور یک مسئله ضد و نقیض است، اما این نباید بهانه برای مسدود کردن آزادی بیان گردد.
سامانه هایی که به خشونت و قتل و کشتار دعوت می کنند البته باید بسته شوند، اما این قبیل سامانه ها تنها با حکم دادگاه بسته می شوند، نه با دستورهای خودسرانه.
دنیا میاتوویچ به منظور شرکت در انجمن 17 مطبوعات آسیای مرکزی که سازمان امنیت و همکاری در اروپا هر سال دایر میکند در دوشنبه قرار دارد. موضوع اساسی بحث نشست دوشنبه امسال گذشتن به پخش رقمی همچون وسیله آزادی بیان بود. انجمن مطبوعات آسیای مرکزی در دوشنبه امسال در شرایط دایر میشود که برخی اقدام های اخیر مقامات تاجیکستان از جمله پیوسته محدود کردن دسترسی به سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی و بازداشت دستکم دو خبرنگار مربوط به حزب نهضت اسلامی در پی آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر مایه نگرانی نهادهای بین المللی حامی آزادی مطبوعات شده است. نوریدین قرشیبایف رهبر انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان ضمن سخنرانی در این همایش گفت وضع آزادی بیان، رسانه‌ها و خبرنگاران در قیاس با سال قبلی بدتر شده است.
در این اواخر سندهای زیر قانون قبول شدند که دستاوردهای اخیر کشور را در مورد آزادی بیان به صفر برابر کرد. برای مثال 30 ایون سال روان در جلسه حکومت تاجیکستان پروتکل قبول شد که موافق آن تمام اطلاعات از اداره و نهادهای دولتی تنها به آژانس دولتی اطلاعات خاور باید فرستاده شود. رسانه های دیگر تنها باید از این آژانس معلومات بگیرند.
قرشیبایف افزود پروتکل مذکور آژانسی خاور را به مونوپولیست بازار اطلاعاتی کشور تبدیل می‌دهد که مخالف قانون دیگری تاجیکستان درباره مطبوعات و دسترسی به اطلاعات است. این در حالی است که مقامات رسمی و مسئولان خاور وجود چنین دستوری را رد می‌کنند. قبلا نمایندگان سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران از وضع آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی کرده از جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا خواسته بودند که مسئله آزادی بیان و افزایش سانسور در نسبت خبرنگاران را با رهبران تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مطرح سازد. سازمان گزارشگران بدون مرز پیوسته و به طور منظم بسته شدن وبسایت‌های خبری مثل رادیو آزادی و یا آسیا پلاس و شبکه‌های عمده اجتماعی را نمونه از سانسور می‌نامند که مقامات تاجیکستان به راه انداختند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات تاجیکستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد حل مشکلی بستنی سامانه‌ها طوری به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر فضای آزادی بیان در تاجیکستان طرف محدود می‌شود. این حالت به خصوص در پی آشوب مصالحه‌نامه جنرال عبدالحلیم نظرزاده و بازداشت ده‌ها عضو حزب مخالف نهضت اسلامی محسوس‌تر شده است. ناظران امور می‌گویند حالا دیگر اکثر خبرنگاران و همینطور فعالان و حتی رهبران احزاب سیاسی به دهان آب گرفتند و خودسانسوری در کشور می‌افزاید. به این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه مومنی احمدی پرداخته است.
مطالب رسانه‌های تاجیکستان هنگام بررسی مشکلات جامعه از عباره‌های از گفتن نام خودداری کرد نخواست در این موضوع صحبت کند پر شده است. افزایش استفاده این عباره‌ها را کارشناسان با بالا رفتن سطح خودسانسوری و محدود شدن آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع آزادی بیان، محدودسازی سامانه‌های خبری در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کرد. خانه آزادی یا فریدم هاوس در آخرین گزارش خود گفت تاجیکستان در سمت آزادی سخن چهار زینه پایان رفته است و جامعه این کشور بیشتر به دو کشور دیگری آسیای میانه ترکمنستان و ازبکستان مانند می شود. شاکرجان حکیموف حقوق‌شناس تاجیک و عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می گوید حالا در تاجیکستان دیگر اندیشان منبر ندارند و از طرف دیگر بنابر تعقیب شدن از گفتن سخن حق پرهیز می کنند. با گفته این حقوق شناس فرق میانی آن چیزی که حکومت میگوید و آن چیزی که مردم میبیند روز تا روز زیاد میشود. از این رو با گفته حکیموف نهادهای حکومتی تلاش میکنند تا به خاطر ببار ناوردن ناراضگی‌های سیاسی و اجتماعی دهان گوناگون اندیشان را با راه‌های گوناگون ببندند. او گفت
وقتی که تفاوت میان رسمیات و واقعیات زیاد میشد پس نظام دموکراتی نه بلکه خودکامه میشود. معلوم است که در عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان و کنستیتوسی قانونگذاری سنزور من است. اما چون بررسی در دادگاه ها بنابر گفتن کمبودی ها زیاد شد و در بعضی موارد ها زورآوری و تهدید نسبت سیاستمداران و ژورنالیستان بیشتر به نظر رسید، همه این باعث کمتر شدن روند دموکراتی نیز گردید.
این حقوق شناس تاجیک میگوید حبس وکیلان دفاع، تعقیب نمایندگان احزاب سیاسی و ایجاد مشکل بر روزنامه‌نگاران اکثریت را در حال ترس قرار داده است که این باعث افزایش خودسانسوری در جامعه گردیده است. حالا در تاجیکستان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و برخی از سامانه‌های خبری محدود شده است و واکنش منصبداران دولتی به مطلب‌های انتقادی جدی تر شده است. اما عثمان صالح سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان این حرف را به پای خوانده می‌گوید آزادی سخن در این کشور با کشورهای همسایه قیاس نشونده است. او میگوید نمایندگان حزب آنها در ابراز اندیشه هیچ مشکل ندارند. بسته شدن سامانه ها و نشر مطلب های انتقادی را عثمان صالح مشکل داخلی و از جسارت خود روزنامه‌نگاران وابسته میداند.
ما فکرمون را نگفته باشیم یا که از یکان طرف از یکان جانب یکان فشار یا که محدودیت باشد، این خیلی گپ در نسبت عموم فعالیت اعضا ما فکر میکنم نیست. اون چیزی که بعضی سایت ها رو محدود کرده میشه فعالیتشون یا بسته میشوند، این به سبب های ما فکر میکنم خیلی که ما هم پیگیری میکنیم چون این حادثه ها را و سبب های تکنیکی ما فکر میکنم این چیزا صورت میگیرد.
سید جعفر اسمانوف وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید حالا اکثر سازمان ها و ساکنان آزادی سخن را در تحقیر و تهمت میبینند. با گفته او اگر نفری به یگان منصبدار تهمت میزند همه این را آزادی بیان میدانند.
مثلا بسیار گازت و ژورنال ها در باره پرزیدنت هم گپ میزنن، در مثال سایت هم که چی گپ های مثال چیزا هم نمیگن، لیکن تا حال یکون بار پرزیدنت سیسته یکون تاشا پاسخ نویسته یکون تای همورا کفته نیفته قطیش جنجال کرده است یکون چی کرده است نیکو.
با این وجود خبرنگاران تاجیک میگویند حالا اکثری مصاحبانشون یا با آنها صحبت کردن نمیخواهند و یا تنها بدون بردن نامشون با آنها هم صحبت میشوند. علیشیر ظریفی خبرنگاری خبرگزاری آزادگان میگوید تا دو سال پیش حتی برخی منصبداران خودشون تماس میگرفتند و برایشون خبر میدادند، ولی حالا در عادی ترین مسئله آنها از گفتن نظرشون خودداری میکنند.
به دلیل
من نفرانی که قبلا زیاد حراس نداشتن وقتی که ما تماس میگرفتیم از اون چی میترسیدیم معلومات هم میدادن، لیکن این روز بسیار حراس دارن و بسیار خواهش هم میکنن که ماما نروان، معلوم که اونها حراس دارن میترسن.
کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان حالا به خاطر تأمین امنیت تلاش دارد تا آزادی سخن را محدود سازد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه میدهیم. دو جوانی ساکنی ناحیه پنجکن اینک یک ماه باز در ازبکستان در بازداشت قرار دارند. مرزبانان ازبکستان آنها را در عبور غیرقانونی مرز عیبدار میکنند، ولی نزدیکانشان میگویند که این دو جوان هنگامی ماهیداری نادانسته وارد قلمروی ازبکستان شدند. یکی از آنها تازه ازدواج کرده بود ولی ماهی اصلش در بازداشتگاه میگذرد. جزئیات بیشتر در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
مقامات مرزبانی ازبکستان دو ساکن شهر پنجکنت، منوچهر امانوف و رستم رحیموف را که هنگام ماهیداری آنها ماه پیش در ساحل رود زرافشان دستگیر کرده به کشور خود برده بودند، به عبور غیرقانونی مرز این کشور عیبدار دانستند. فردوسی امانوف برادر منوچهر که دیروز از دیداربینی برادرش از سمرقند ازبکستان برگشته است، روز 19 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها در بازداشتگاه مخصوصی محل باغی شمال سمرقند نگهداری می شوند. به گفته مصاحبم حال برادرش را خوب دریافت است، اما ماموران بازداشتگاه اجازه ندادند که با وی صحبت و جزئیات بازداشتشان را معلوم کند. مسئولان محبس حتی نگذاشتند و به آنها نان و خوراک و لباس گرم برد و تأکید کردند که محبس آنها را با همه چیزی ضروری تأمین میکند. مصاحبم افزود که منوچهر و رستم وقتی ماهیگیری در جایب شناسنامه نداشتند و شناسنامه آنها را بعدی تقریبا 20 روز بازداشت آنها فردوسی به بازداشتگاه سمرقند دسترس کرده است. به گفته فردوسی برادرش منوچهر بعد ختم کالج آموزگاری شهر پنجکنت به حیث معلم کار میکرد و 11 اکتبر سال روان با مفتونه نام دختری دوست داشتهش نو خانه‌دار شده بود. اما 10 روز از ماه اصلی خانه‌داریش گذشته بود که سرحدبانهای ازبک منوچهر و رفیقش را در خط مرز دستگیر کرده با خود بردند. منوچهر امانوف و رستم رحیموف جوانان 26 ساله ساکن شهر پنجکنت را روز 21 اکتبر سال روان وقتی ماهیداری در رود زرافشان در موضع چنگلی جماعت خمری این ناحیه سرحدبانهای ازبک دستگیر نموده و قلمرو کشور خود انتقال داده بودند. پدر منوچهر با درخواست مساعدت برای رهانمودن پسرش و شریک وی به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با نامه مراجعت نموده، اخیراً سفارت تاجیکستان در تاشکند برای آزاد کردن این دو ساکن دستگیر شده شهر پنجکنت و وزارت کارهای خارجی ازبکستان ناتروان کرده است. همچنین به گفته فردوسی امانوف برادر منوچهر امانوف، یکی از جوانان بازداشت شده، با درخواست مقامات مرزبانی تاجیکستان در مرز، مقامات سرحدبانی تاجیک و ازبک ملاقات و مسئله برگردانیدن این دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان را محاکمه کردند. معین نبودن و بینشانگی خط مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان به گفته ساکنان مرزی بهانه‌هایی را به دست سرحدبان‌ها می‌دهد که ساکنان از ناآگاهی از خط مرزی احتمالی گذشته را با اتهام مرزشکنی دستگیر کنند. شاهین رفشن کارشناس از شهر پنجکن می‌گوید: در همین حال فردوسی امانوف برادر منوچهر امانوی از سوی سرحدبانهای ازبکستان دستگیر شده و حالا در بازداشتگاه شهر سمرقند میگوید حالا اهل آیلهشان چشم برای فرزند خود و رفیقش رستم دارند که مقامات ازبکستان که آنها را رها میکنند و نزدی اهل آیلهشان برمیگردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرنوشت دو جوان از پنجکن که یک ماه باز در ازبکستان در بازداشت قرار دارند و در پایان مجله خبری باز یک گزارش از تاجیکستان بنا به آمارها تقریبا 4/1 مهاجران کاری تاجیک در روسیه را زنان تشکیل می دهند. یک قسم آنها با فرزندانشان دنبال شوهران خود به مسافرت می روند و یک قسم دیگر را ضرورت تامین روزگار مجبور به تحمل عذاب غربت کرده است. مهاجرت از نگاه زنان تاجیک موضوع گزارش است که خبرنگار آزادی زرنگز نوروزشاه از دوشنبه فرستاده است.
قمری سبحان‌قلو و بار دوم است با امیدی دریافت اسمش در روی خط مهاجران عفو شده به خدمات مهاجرت می آید. اما این بار هم او را خبری خوش انتظار نیست. اسمش هنوز از فهرست رانده شده ها بیرون نشده است. خانم قمری سال 2014 برای عیادت نزدیکانش به وطن برگشت و با همین راهش به این کشور بسته شد.
انا 4 ماه پیش آمدم، زولین نوستن که خیلی تفتیش کنم روسیه اگر رحم شده شود روم.
بنیتی به پاراست ماندن دو فرزند و بالاخره خلاص شدن از اجاره شینی، این مادری تنها 8 سال پیش مثل صدها مهاجر دیگر تاجیک راهی روسیه را پیش گرفت و هدف رسید. او اکنون صاحب یک منزل خاکسرانه در دوشنبه است و فرزندانش را هم خانه‌دار کرد. اما این همه برای مهاجر زن تاجیک با سختی های زیاد ولی وضعی بیدارخوابی و بی تنفس مثل یک ده مرده کار کردن ها دست داده است. قمری در آشپزخانه در مسکو تمیزکاری و طبق شویی میکرد. جای خوبش هم جای کارش بود.
یک کنسو قیم بود، 300 روبل میداد یک روزش ده. مانده میشدم، پوچوم در میکرد و کسل شده آمدم، پوچوم در کرد، 16 ساعت، 18 ساعت کار میکرد.
مثل خاله قمری هر هفته به خدمات مهاجرت نزد وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان بیش از 500 زن مراجعت میکند. مسلمه مومینوا نماینده خدمات مهاجرت همه روزه به ده ها مهاجر درباره بسته بودن یا نبودن راهشون به مسکو معلومات میدهد. مسلمه میگوید تا یک دو سال پیش اسم زنان در روی خط رانده شده ها کمتر بود و مشاهده میشد که نسبت زنان مخصوصا زنان کودکدار در روسیه خاطربینی میشود. اما تا یک سال اخیر روی خط رانده شده ها از زنان هم پر شده است.
بسیارتر زنهای تنها، دویمشون که زنهایی که شوهرشون در فدراسیه روسیه استقامت میکنند، سیومش با اویلاوشون مثلا فرزندشون در فدراسیه روسیه، اونها با عیادت فرزندایشون می روند. زن های جمهوری تاجیکستان در قلمرو فدراسیه روسیه از قانونگذاری فدراسیه روسیه آگاه نیستند.
مقدس که بعد 4 سال دوباره میخواهد به روسیه برگردد میگوید در واقع از قانونگذاری های نوی این کشور چندان آگاه نیست، اما بازم باید برگردد زیرا
ای بسیار چیز خبر ندارم و خیلی رفت شدیم ای مجبوریم برای که شرایطم وضع بین گفتم که خونه ندارم، خوراندن در کار، کشوندن در کار.
بنا به اطلاع رسمی حالا 170 هزار زنان و دختران تاجیک در مسکو قرار دارند. زنان اکثرا در این کشور در مغازه و آشپزخانه ها به حیث فراش و فروشنده کار میکنند، اما نهایی هم هستند که در کنار مردها در ساختمان های روسیه خشتریزی و دیوارزنی میکنند. آماری وجود ندارد که چند زن تاجیک در ملک غربت ازدواج کرده است، اما بنا به اطلاع اخیری ریاست ثبت اسناد حالتی شهروندی مسکو تولد فرزند از جانب زنان تاجیک هم در این کشور خیلی زیاد است. همزمان گاون و خبرهای هم به چشم می رسد که زنی از تاجیکستان از تاسی پیوندان خود فرزندی بینیکوهش را پرتوفته است. دلیلگران می گویند زنان از قشری آسیب پذیری مهاجران تاجیکند. آنها مورد تبعیض و زورآوری قرار می گیرند. محض به خاطر مساعدت و بهتر شدن مشکل زنان مهاجر سال روان چنده از سازمان های کار با مهاجران پیشنهاد داشتند تا حکومت تاجیکستان یک برنامه مخصوص آید به زن های مهاجر را قبول کند. اما ادیبه عزیز شاعر جوان تاجیک که چند سال در مسکو کار و زندگی کرده است و یک کتاب شعرش هم به موضوع مهاجرت و زنان مهاجر بخشیده شده است میگوید زنان هم کم نیستند که در سختی های مهاجرت موفق شدند و مسکو برخلاف متل معروف به اشک های آنها باور کرده است.
خانم هایی که در مهاجرت قرار دارند خانم های بسیار زحمتکش هستند، خانم های بسیار مبارز هستند.
ولی در شعرهایی در مهاجرت ایجاد کرده خود ادیبه بیشتر از سرنوشت های شکسته زنان مهاجر تاجیک قصه کرده است که در شهر بزرگ مثل مسکو خود را گم کردند.
مگو دیگر خیابان های مسکو خاطر افروزند و شب ها روشن از روزند، غریبی کوی بدنامی است اینجا داستان عمری صد ها زن که در این شهر بدنامی است هزاران مردی راه و مردی بیراه ها برا چون دفتری بیکاره می سوزند.
زنگزی نوروز شهر رادیوی آزادی دوشنبه.
تلخی ها و شیرین های مهاجرت در روسیه از نگاه زنان تاجیک که عذابی غربت و دوری از وطن را خود تجربه کردند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شنبه 21 نوامبر. این برنامه صبح یک شنبه 22 نوامبر تکرارند پخش می شود. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.